أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. عرض کردم مسئله بدا یه مسئله پرصدایی است و همه هم درباره اون صحبت کردن. فلاسفه کتاب دارند و اصولی ها مفصل صحبت کردند، عرفا هم صحبت کردند و از روایات اهل بیت هم مثل اخباری ها، صدوق ها، جور دیگر صحبت کردند. راجع به اهل اصول گفتم مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه می فرمایند بعدا ظهور بعد الاخفاس. مصلحت تامه ملزمه این بوده که اون چه هست گفته نشه، گفته نشده تا یه وقتی مصلحت تامه ملزمه اومد که باید گفته شه، به این میگیم بعدا. همیشه هم پروردگار عالم میدانه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب. و گفتم هر خیلی خوبه، اما با روایاتی که هست این که این بحث بدا مهمه و هیچ مسئلهی مثل اونیش میشه ظاهرن سازگار با این قول نداره، اما اصل مطلب مطلب ارزنده ایش انصافه. ازا اون چه مرحوم آخون در کفایه گفتنست اشکال ثبوتی، اشکال اثباتی نداره و خودش یک مطلب خوبی. حالا میخوای اسمشو بدا بذار، میخوای نیزار و بالاخره مشهور شده در میان اهل اصول بهش گفتن بدا، ظهور بعد الاخفاء. و خیلی هم در اسلام عزیز این ظهور بعد الاخفا بوده و هست و اشکال هم نداره. گفتم اما فلاسفه بدا را جور دیگه معنا کردن، یعنی لفظ بدا باز اومده تو کلمات فلاسفه. مرحوم شیخ الرئیس بعد صدر المتعلمین از جمله کسانی که در دسترس است و میشدم حرف رو معنا کرد استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی در المیزان در ذیل آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب اونجا بحث کردن، گفتن بعدا اینه که علم به مقتضیات را میدیم بدا. وقتی که موانعش ظاهر شد، عدم شروطش ظاهر شد، اون وقت میفهمیم که این مقتضی بوده نه علت تامه. البته هم علت تامشو خدا میداند هم مقتضیشو، اما گاهی حکمو میگه به نحو اختزا نه به نحو علیت تامه. بعد میفهمیم ما خیال میکنیم علت تامه است، بعد میفهمیم که نه خود به نفع افتضاح بوده نه لذت عامه. مثلا همین مثال مشهور که گفتن، حالا در ائمه طاهرین هم نقل شده، حالا حضرت عیسی گفتن این عروسی عزا میشه، و این را مقتضیشو گفتن، بعدم نشد، برای اینکه صدقه دادند حضرت عیسی اون مار رو نشون دادن، این مار بنا بود ای رو بگزه، صدقه دادن، این مار خوابش خورد، این مار نگزی. گفتن هر دوی اینا درسته، اون که اول گفت اختزاشو گفت، اون که دوم گفت علت تامشو گفت. ازا گفتن بعدا ظهور بعد الاخفا، یعنی ظهور مقتضیات که موانع ذکر نشده بعد موانع ذکر میشه، گاهی به حال خود باقی میمونه همین مقتضیات فقطه و اثر اثر هم نیست به قول علامه طباطبایی، گاهی نه دیگه این مقتضیات معلوم میشه فقط مقتضی بوده نه عدد دامه. اینم گفتم که خب حرف خوبیست در تفسیر آدم بگه، علامه طباطبایی از این حرفای خوب فلسفی تو المیزان زیاد دارن، جمح الله ما یشا و یثبت و عنده ام الکتاب، هم اینجور معنا کنیم، روایات هم بعضیش معنا کرده، گفته است که پروردگار عالم همه چی میدونه، اما گاهی اون چه نقل میشه و صلاح مقتضی اونه. ان لله علمان، علم محتوم و علم غیر محتوم. علم محتوم اون است که موجودات همه با علت تامه دانسته میشه، اما علم به مقتضیات هم خدا داره میگه. حالا چرا علت تامه شو نمیگه؟ مصلحت تامه ملزمه در همین بوده. مثلا مثل قضیه حضرت یونس، مصلحت تامه ملزمه این بوده که اینا اهل دعا بشن، اهل ثنا بشن. ازا اول گفت عذاب براتون میاد، بعدم رفع عذاب شد با اون توبهی که اونها کردن. حرف خوبیه، اما باز آیا اون بدا در کلمات هست یا نه؟ این مشکل از انسان بتونه بدای در روایات را، این بدای صورت اول یا صورت دوم قرار بدیم. استاد بزرگوار ما در مصباح الهدایه و همچنین مرحوم صدر المتعلهین در اسفار یه بحث مفصلی راجع به بدا داره، اونجا که بحث قضا و قدر داره، اینا این سری افراد یعنی عرفای واقعی، عرفای حقیقی، اینا بدا را جور دیگه معنا میکنه. حضرت امام در مصباح الهدایه بدا رو معنا کرده، این که پروردگار عالم یه علم کنه ذاتی داشته، اون علم تجلی کرده است، عالم موجودات پیدا شده، ظهور بعد الاخفا. اون علم مکتوم در کنه ذات ربوبی، اون علمی که هیچ کس نمیدونه جز خودش، این را میگیم علم ذاتی. اما این علم ذاتی یه تجلی کرد، عالم وجود پیدا شد. یعنی یه ظهور. و اینها میگن مراد از بدا یعنی این ظهور اندلفا. اون وقت در اینجا خیلی حرفه، فیض مقدس رو اینجا درست میکنن، واسطه فیض رو اینجا درست میکنن و وحدت وجود را اینجا درست میکنن. البته نه وحدت وجود صوفیگری، نه، وحدت وجودی به این معنا. ازا هم وحدت وجود رو درست میکنن، هم فیض مقدس رو درست میکنن، هم واسطه فیض درست میکنن. اما اینا حالا مربوط به درس ما نیست، مربوط به بحث ما نیست. اون که مربوط به بحث ماست این لفظ بدا در کلمات عرفا، نه عارف صوفی، نه جهله. اون کسانی مثل الان یه افرادی پیدا شدن به نام عرفان و عارف و اینا، نه، اینا که دقل سو حرام سو مسئولین باید حسابی جلوشو بگیرند. و متاسفانه اون که ما میخواییم بشونم گفتیم جلوشو نمیگیرند و اینا، نه، اون عرفای واقعی که عرفان بلدن، راستی عرفان، اینا بدا را اینجور معنا کردن. حرف خوبیش انصافا که ما بگیم که پروردگار عالم تجلی کرد، تجلی علمی، با اون تجلی علمی عالم وجود پیدا شد. خدا عالم به ما سوى الله دیگه، این عالم به ما سوى الله به قول اینا اول علم اجمالی بود، بعد علم تفصیلی شد. علم اجمالی یعنی همون که در کنه ذات خداست. مثل ماها دو قسمت علم داریم، یه علم اجمالی داریم یعنی علم فشرده. اون علم اجمالی گاهی تفصیلی میشه، یعنی درس میخونیم، اون علم اجمالیمون تفصیلی میشه. لذا علم اجمالی و تفصیلی غیر این علم اجمالی و تفصیلی در اصول. خب اینم معنای سوم که هر خوبه. حرف خوب انصافا، اما بتونیم روایات را رو اون پیاده بکنیم نمیشه، کار مشکلی. معنای چهارم، بدا مربوط به اخباری هاست. اخباری ها، نه اخباری بی سواب، یعنی مثل صدوق. صدوق ها در اعتقاداتشون، اینا یه بخش مرحوم صدوق در اعتقادات یه کتابی داره به نام اعتقادات. این ظاهرن کتاب الان در دسترس نیست و مرحوم علامه مدرسی رضوان الله تعالی علیه در جلد ششم بحار در وقتی که بحث بدا میکنه از مرحوم صدوق نقل میکنه که مرحوم صدوق در اعتقادات چنین فرمودن که ظاهرن اینجوری از قدما مثل صدوق، از متأخرین مثل علامه مدرسی، اینا میگن بدا یعنی جبر و تقدیر. و این لفظ بدا تو این جبر و تقدیر چندین روایت هست که آمده. مرحوم صدوق رضوان الله تعالی علیه در اون اعتقادات می‌فرمایند که ما در مقابل سنی ها که دو دسته هستن، یه قسمت جبری هستن، به قول مرحوم صدوق ظالمه به خدا هستن، برای اینی که میگن بنده ها هیچ کاره، خدا همه کاره و خدا میخواد این بنده ها رو جهنم ببره. لا یسأل عما یفعل و هم یسألون. فضولی موقوف، هر کس رو میخوام به جهنم ببرم، هر کس رو میخوام به بهش ببرم. بفرمایید یه دست سنی اینجوری هن اشعری و اینها ظالمه به خدا. یه دست بدتر از اونها مفوضه که مثل یهود میگن که ید الله مغلوله، خدا هیچ کاره، خدا مثل یه ساعت کوک کرد جهان را دیگر افکنا. این ساعت خود به خود میچرخد، خود به خود میگردد. این کره زمین ما 16 تا حرکت داره، همه ی حرکت ها خدا خلق کرده، اما دیگه حالا چرخاننده خدا نیست. اینا متحرکن نه محرک، نه لازم داشته باشه محرک داشته باشه. گفتن انسان هم همینطوره، انسان هر کار میخواد بکنه، خدا هیچ کاره. وقتی این انسان اگه کار خوب کرد بهش میره، اگه کار بد کرد جهنم میره. که در روایات ما اومده، مرحوم صدوق هم در همین اعتقادات میگن یهود الامه، از امام صادق سلام الله علیه هم نقل میکنه یهود الامه. خب امام صادق سلام الله علیه در کلامشون، برای اینکه امام صادق سلام الله علیه فقط فقه نمیگفتن، همه چی میگفتن برای شاگردا. شاگردا هم مختلف بودن، یکی متخصص در فقه میشد، یکی متخصص در کلام میشد، یکی متخصص در تفسیر میشد. که راوی میگه که ابن ابی العوجا که آدم تو با ذهنی بوده، آدم راسی عالی بوده، اما بیدین بوده، خدا هدایتش نکرد. خیلی مباحثه با امام صادق داشت، اما مؤدب بود، زرنگ بود. قضا یک روزی اومد خدمت امام صادق، میخواست حرف بزنه. آقا امام صادق فرمودن که اشکال چی داری؟ اگه تفسیر این آقا، اگر کلام این آقا، اگر فقه این آقا و راسی امام صادق، اگه تفسیر این آقا و این راسی امام صادق سلام الله علیه، این هزار به بالا شاگردی که تحویل جامعه دادند، اینا همشون مربوط به فقه نبود، مربوط به علوم اسلامی بود، مربوط به احکام فقط نه، مربوط به اخلاق بود، مربوط به اعتقادات بود. مثلا این بحار علامه مدرسی که مربوط به اخلاقه، اینا مربوط به شاگردهای اخلاقی امام صادقه. اون وسائل و شیعه مربوط به شاگردهای حکمی امام صادقه. هشام ابن حکم ها که جدا افتخار برای امام صادق، حتی امام صادق می گفتن به وجودت افتخار میکنن، این هم شاگرد های اعتقادی امام صادقه. اون وقت این مسئله جبر و تبعیض سر و صدای عجیبی پیدا کرد. خلفای بنی العباس خیلی دلشون میخواست که اینها جبری باشن، هر غلطی میخوان بکنن بعدم بگن ما که نکردیم خدا کرده. خیلی دلشون میخواست، لذا اشعری ها را خیلی تقویت میکردن. اما از اون طرف هم میدیدن که باید یه آزادی باشه، بتونند کار خودشون رو بکنن. لذا دکون باز میکردن در مقابل امام صادق، معتزلی ها به جان اشعری ها میافتدن، اشعری ها به جان معتزلی ها و میبافتن، او میبافت، اونم میبافت در مقابل امام صادق. امام صادق سلام الله علیه هم مسئله جبر و تفویض میگفتن و بالاخره گفتن لا جبر ولا تفویض بل امر بین الامرین. بخواییم بگیم جبر فقط ظلمه، بخواییم بگیم تفویض فقط این قلت ایدیهمه، یا این که یهود میگه که ید الله مغلوله، اونه یه چیزی بین این دو هست. از قرآن دلیل بردن گفتن و ما تشاؤون الا ان یشاء الله، یعنی همه چی مال خدا، اما ما با اختیارمون انتخاب میکنیم بهش را یا انتخاب میکنیم جهنم را. بحث مفصلی مثنوی در این باره داره، بحث شیرینی هم هست. بالاخره در وسط بحث میگه که این که گویی این کنم یا اون کنم، این دلیل اختیار است ای سنم. به قول حضرت امام رضوان الله تعالی علیه در درس مسئله جبر و تفویض، ایشون میگفتن ما کاری به علم هم نداریم، نمیریم تو علم، میایم تو مردم. یک کسی تو صورت یک کسی میزنه برای اینکه دست خورد، یک کسی تو صورت یک کسی میزنه برای اینکه میخواد انتقام گیری بکنه. خب همه مردم میگن اون که دستش خورد هیچی، اون که دستشو زد باید صورتشو بزنی، باید دستشو بزنی. لا جبر ولا تفی بل امر بین الامر. امام صادق هم میفرمودن بابا این یه امر عرفی است، همه میفهمن خدا هیچ کاره غلطه، خدا همه کاره در افعال انسان غلطه، اما این انسان مختار، اما این اختیارش هم حتی خدا داده است. این معلومه یک حرف عرفی و در این باره امام، مخصوصا امام صادق، امام صادق خیلی حرف زدند، دیگر ائمه طاهرین هم روی این حرف زدن و اسم این تو روایات ما اومده بدا، یعنی یه مقدار فکر کنی مسئله برای ظاهر میشه، مثلا بدا را اینجور معنا کرده، یه قدی فکر کن مسئله معلوم میشه. بخوای بگی همه خدا وجدانت نمیپسنده، بخوای بگی همه تو عرفت الله به فسق العزائم و نقض الهمم وجدانت نمیپسنده، یعنی فطرت عقل وجدان اخلاقی نمیپسنده، اما در وقتی که گفتی و ما اصابکم من مصیبه فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر میپسنده. به قول بزرگان ما راجع به خیلی چیزها تا میاد حرف بزنیم جبره، خون جریان در بدن جبره، گلبل‌های قرمز و سفید در خون کار بکنه جبره، ما بخواییم نخواییم کار میکنه. این زبان ما خلقتش جبره، این زبان ما طرز نطق کردنش که احدی نمیدونه چجوریه جبره، شعور ما که خدا داده جبره، عقل ما که خدا داده جبره، ذهن و حافظه ما که خدا داده جبره، اینا همه جبره. جبره یه چیز هست و اون این است که اگه انسان بخواد حرف بزنه این اختیاره، دیگه اینجا نمیشه بگیم جبره. سببش هم اینه که اونا را نمیگن چرا، اما راجع به این حرف زدن. اگر بی ادبی کرد میگن چرا بی ادبی، نسبت به خدا هم نمیدن چرا بی ادبی. و اگرم این مؤدب حرف زد بهش میگن بارکلا، خدا بیامرزه بابا تا چه تربیت خوبی کرده، و او را میگه خوبه او را میگه بده، نسبتش هم به همین انسان میده. و ما تشاؤون الا ان یشاء الله راجع به همه چی معلوم جبر، حتی حرف زدن هم با اون بندویل ها که اون دقت ها که در تکلم شده. و اما وقتی میرسه به حرف زدن دیگه اینجا ظهور بعد الاخفا، میگه که وجدانش میگه تو گفتی، وجدان نفس لوامم داره، یه حیه بیادبی یه نیش تو کلامش بشه، نفس لوامه داد و فریادش روی سر این بلند میشه، چرا گفتی؟ عقل میگه چرا گفتی که اون سه تا پیغمبری که در درون ما جبره، یعنی خدا در درون ما سه تا پیغمبر قرار داده، یکی فطرت، یکی وجدان اخلاقی، یکی هم عقل. خب اینا دست ما نبوده، خدا این پیامبرها رو برای این که ما زنده بمانیم از نظر حیات و از نظر روحانیت خدا به ما داده. و این شیطان برای ما کار میکنن حسابی، عقل ما راه نشون میده، وجدان اخلاقی ما ترغیب میکند ما را در کارهای خیر، تهدید میکند ما را در کارهای شر. وقتی که کار شر رو به جا آوردیم، همین وجدان اخلاقی ضرباتش که میگه وجدانم در عذابه شروع میشه. اگرم کار خوب کردیم، بله بله، از همین وجدان اخلاقی باریکلا آفرین، دیگم از این کار رو بکن، چه زبان مؤدبی شروع میشه. اما چی این کار رو میکنه؟ خود ما. حالا اون که تفسیره، فما تشاؤون الا ان یشاء الله، یکی مثل آیات شریفه دیگه، بسیاری از آیات شریفه یه معنای ظاهری داره، یه معنای تأویلی تفسیری شأن و نزولی. مثلا چرا ما رو میبرید کجا؟ مثلا و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهدا علی الناس و یکون الرسول علیکم شهیدا. معنای ظاهریش اینه ای انسان، ای مسلمان، الگو برای انسانیت، تو باید الگو برای انسانیت باشی، الگوت هم باید اهل بیت علیهم السلام باشن، پیغمبر اکرم باشن. یه معنای ظاهری، یه معنای واقعی و تفسیری. امام صادق می‌فرماید شهدای در اینجا ما هستیم در روز قیامت. نه این معنا ربطی به او داره، نه او معنا داره، هر دو درسته. ما هم و ما تشاؤون الا ان یشاء الله هم دو تا معنا داره، یه معنا این که گفتم که بحث قضا و قدر، بحث جبر و تفویضه، که بهترین حرفها از قرآنه. یه بحث تعبیری و شأن نزولی داره، و ما تشاؤون الا ان یشاء الله عصمت درست میکنه، یعنی تسلیم 100% اهل بیت در مقابل خدا. دیگه وقت ما گذشت، این یک ما بحث داره، اما شما که تا به بحث نسخ نداشتید، دیگه تا به بحث بدا رو هم معلوم ندارید، دیگه درباره نسخ و بدا صحبت نمی کنیم. اون چه به طور فشرده باید بگم گفتم، انشاءالله اگه زنده باشیم فردا که مباحثه هست، مباحثه چهارشنبه مون اخلاقه، اگر زنده باشیم بعد از چهاردهم شنبه بعد سینزده و ده انشاءالله مباحثه ما. از همه تون التماس دعا داریم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.